سقيا منك نافعا دائما غزرا واسعا درره بابا سريعا عاجل تحيي به ما قد ترد بي ما قد فات وتخرج به ما هو وتوسع به في الأقوات سحابا تراكما هنيئا مريئا تبقى مجلجلا غير ملث وثقه ولا خل برقه اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرعا عريضا واسعا غزيرا ترد به النهيبا وتجبر به المهيب اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذراع وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخال وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزهر وتدر به الذرع وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حصوما ولا تجعل صوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
انشالله که قبول باشه طاعات و عبادات خالصانه شما عزیزان به درگاه حق تعالی و دعای 19 صحیفه سجادیه رو هم با هم دیگه زمزمه کردیم به امید باران رحمت الهی که انشالله پاییز و زمستان پربارشی داشته باشیم. همچنان همراه ما باشید در ادامه برنامه های رادیو اقتصاد.
نام نامی تو آغاز میکنیم، ای لحظه شکوه منده دمیدن خوشی، ای شهید.
شهید نظر میکند به وجه الله.
آیا میخواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
پیامی از آسمان.
وصیت‌نامه شهید محمد علی دهستانی. وصیت میکنم که قرآن را سر لوحه کارهایتان قرار دهید و خودتان را در حضور خدا بدانید.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک‌هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردارها تاب می‌خورند.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم.
کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد.
جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند.
ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما.
شما مقایسه کنید این احترامی که کارگر در اسلام و این ارزشی که به شما داده است، که خودش هم در عرض شما آمده است، و این فقط علی بن ابی طالب سلام الله علیه نیست، حضرت صادق، حضرت باقر، اونها هم ازشون نقل کردن که در یه محلی که داشتن میرفتن کار میکردن، حضرت صادق بعضی میگفتن آقا حضرت صادق شغلش خیلی بود، شغل معنویش زیاد بود و کار تبلیغاتی و کار تعلیماتیش زیاد بود، معذالک خودش تشریف میبرد به حسب این نقل و در اون جایی که داشت کار میکرد. بهش عرض کردن که خب اینا به ما واگذار کن. فرمود من میل دارم که کاری که میخوام برای خودم بکنم حرارت آفتاب را در بدن خودم حس کنم. این چقدر ارزش میداد که یک نفر که در زمان خودش شخص اول بود و دارای اون مقامات بود خودش کار میکند و تعلیم میداد که ارزش کار چیه.
انشالله که لحظه هاتون بخیر باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم. ساعت 12:08 است و تا ساعت 14 با برنامه مختلف کنار شما خواهیم بود.
که هر شب دلم تو رو صدا می کنه، هر شب رو به آسمون خدا خدا می کنه. حالا که از چشم من اشکام سرازیر شده، دلم از این قصه ها آروم آروم پیر شده. گریون و پرخون و پریشون دل من، مشکل آسون بشه درمون دل من. گریون و پرخون و پریشون دل من، مشکل آسون بشه درمون دل من. خدا دنیای ما لبریز درده، چرا یه عمر دل با زندگی آشتی نکرده؟ چرا آهی خدا دنیای ما لبریز درده، چرا یه عمر دل با زندگی آشتی نکرده؟ چرا چشات از چشام یه دنیا غم میخونه، شکست دل درده منو میدونه. چشات از چشام یه دنیا غم میخونه، شکست دل درده منو میدونه. در دلم افتاده روزی، قصه پرپر می شود، بغض نیلوفر شکسته، گونه‌اش تر می شود. در دلم افتاده روزی، در دل آینه ها دوستی می روید، آخر کینه کمتر می شود. در دلم افتاده روزی، باز میگردی به باغ، شاخه یادت دوباره سایه گستر میشود. آهی خدا دنیای ما لبریز درده، چرا یه عمر دل با زندگی آشتی نکرده؟ چرا آهی خدا دنیای ما لبریز درده، چرا یه عمر دل با زندگی آشتی نکرده؟ چرا چشات از چشام یه دنیا غم میخونه، شکست دل درد منو میدونه. چشات از چشام یه دنیا غم میخونه، شکست دل درد منو میدونه.
سپاس از همراهیتون. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و برنامه‌های متنوعی که از این شبکه رادیویی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. و اما نوبت میرسه به برنامه‌ای که برای معرفی کتاب‌های جذاب و خواندنی حوزه اقتصاد از تئوری تا رمان و داستان‌های با پسرنگ اقتصادی تقدیم شما میشه از رادیو اقتصاد. کتاب بازار در این لحظه تقدیم به شما.
کتاب بازار.
اگه ثروت فقط دست یه عده خاص باشه، بقیه چه شانسی دارن؟ و یه سوال مهمتر، نابرابری اقتصادی چه تأثیری روی اجتماع میذاره؟ پاسخ این سوالات رو امروز اینجا در برنامه کتاب بازار دنبال بفرمایید.
کتاب بازار.
به نام خدا. سلام علیکم خانم و آقایون، وقتتون بخیر باشه. علی دهقانزاده هستم، اینجا کتاب بازاره و قرار ما بر این هست که هر روز همین ساعت گفتگو بکنیم راجع به کتاب‌های حوزه موفقیت و اقتصاد. به همین جهت دعوت کردیم از کارشناس حوزه کتاب آقای رضا فرخی. آقای فرخی عزیزم سلام میگم بهت، خیلی خوش اومدی.
بله، منم سپاسگزارم از شما و خیلی خوشحالم که در این برنامه هستم و میخوایم همراه با شنوندگان و بینندگان رادیو اقتصاد بازم نگاهی داشته باشیم به یک کتاب.
بسیار عالی، امروز قراره راجع به چه کتابی گفتگو کنیم؟
سرمایه در قرن 21.
بسیار عالی، بفرمایید. خواهش میکنم با بخش معرفی نویسنده کتاب همراه بشید. برمیگردیم در همین استودیو گفتگومون رو با رضا فرخی آغاز خواهیم کرد.
توماس پیکتی، اقتصاددان برجسته فرانسویه که تخصصش در تحلیل نابرابری‌های اقتصادی و تاریخ توزیع ثروت. او استاد مدرسه اقتصاد پاریس و مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی و آثارش تأثیر زیادی بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در جهان داشته. از مهمترین آثار او میشه به کتاب‌های سرمایه و ایدئولوژی، اقتصاد نابرابر و سرمایه در قرن 21 اشاره کرد. کتاب سرمایه در قرن 21 نشون میده که نرخ بازده سرمایه معمولاً از نرخ رشد اقتصادی بیشتره و این باعث تشدید نابرابری میشه. او با تحلیل داده‌های تاریخی از قرن 18 تا امروز روند تمرکز ثروت رو بررسی کرده و نقش سیاست‌های مالیاتی رو در کنترل اون برجسته می‌کنه. پیکتی پیشنهاد میده که مالیات جهانی بر ثروت میتونه راهی برای جلوگیری از شکاف فزاینده طبقاتی باشه. این شما و این هم کتاب سرمایه در قرن 21.
خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه کتاب بازار از طریق صوتی شبکه رادیوی اقتصاد و از طریق تصویری دو درگاه، تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا. همراه با جناب آقای رضا فرخی هستیم و قرار گفتگو بکنیم راجع به کتاب سرمایه در قرن 21. آقا رضای عزیزم، کتاب سرمایه در قرن 21، اگه بخوای چکیدش رو در قالب یک یا دو پاراگراف به ما بگی، از چیا یاد میکنی؟
ببینید، کتاب روی دیگر سکه کتاب کمیابی به قلم سن هیل مولاینیتن هستش.
بله.
این کتاب چی میگه؟ میگه که کتاب سرمایه در قرن 21 میگه بازده سرمایه بیشتر از نرخ رشد اقتصادیه و میگه
بازده سرمایه بیشتر از نرخ رشد اقتصادیه. بله.
این باعث چی میشه؟ باعث احیای مرکانتیلیسم میشه، یعنی همون جمع‌آوری سرمایه. و میگه در طول این سالها کشورهایی که از لحاظ اقتصادی قوی‌تر بودند و سرمایه بیشتری داشتن، با همون وضعیت نابرابری ادامه پیدا کرده. یعنی برخلاف اینکه تمام نهادهای بین‌المللی اومدن و حضور پیدا کردن، از عدالت اقتصادی گفتن، از برابری اقتصادی گفتن، ولی در عمل ما و واقعیت ما شاهد این بودیم که این شکاف همچنان ادامه پیدا کرده. کشورهایی که ثروتمند بودن ثروتمندتر شدن، کشورهایی که فقیر بودن فقیرتر ماندن.
آقای فرخی، یه نکته جالب، شما از نابرابری درآمدهای کشورها گفتید. بله. توی همین کتاب سرمایه در قرن 21 یه فصل خیلی جذاب داره به نام نابرابری در درآمدهای کاری. یعنی چی؟ یعنی مدیران با افراد زیردست‌های اختلاف مالی بسیاری دارن و گاهن بازدهی کمتری دارن و داره بسیار به این موضوع نقد میکنه و میگه آقا این بالانس کردنه به نظرم جوابه و اینجوری در یک تعادل راندمان و تأثیرگذاری کار هم بالا میره. خیلی جالب بود. اون راجع به کشورها صحبت میکنه، اینجا هم یه فصل اختصاص میده به دقیقاً درآمد بین همکاران و افرادی که در یک مجموعه ان. حالا معقولش کار نداره،
هر دوشو بخونن هم
دقیقاً،
یعنی هم این کتاب و همون کتاب رو. و حالا توی فصل‌های بعدی کتاب همین موضوعی که شما گفتین رو کتاب راهکارش ارائه میده. مالیات تصاعدی، یعنی هر کی بیشتر داره بیشتر ازش مالیات بگیره.
آفرین.
آره،
کمی همین راحتی میشه مدیریتش کرد و جواب جورش کرد.
آره. بله. این کتاب به این مسئله اشاره میکنه که قطعاً مقاومت‌هایی در این زمینه وجود داره، ولی از اون طرف هم میگه که باید کشورها به این مسئله توجه کنن که این شکاف درآمدی در خود کشورها باعث کاهش بهره‌وری میشه. کاهش بهره‌وری یعنی آسیب زدن به کل اون کشور. به قول شما اون کارمند انگیزه نداره به خاطر اون نابرابری و شکاف. این در بین کشورها. یه چیزام بگم، نویسنده چون نگاه اجتماعی داره گهگاهی به این موضوع هم اشاره میکنه که این نابرابری خشونت اجتماعی هم تولید میکنه. اینو داشته باشی. بله. حالا از اون طرف اگر در بین کشورهای دنیا به نگاه کنیم، وقتی یک بخشی از دنیا فقر همش درش باز تولید بشه به روایت این کتاب سرمایه در قرن 21 و یک بخش دیگری از دنیا هی ثروتمندتر و ثروتمندتر بشه که بعضن با چپاول کشور دیگری اتفاق میفته، باعث میشه خشونت در دنیا افزایش پیدا کنه. عملیات‌های مختلف و شاید حتی تروریستی در دنیا افزایش پیدا کنه. چرا؟ چون این نابرابری خودش خشونت تولید میکنه.
آقا رضا، اصلا اقتصاد و اجتماع انکار ناپذیر بین شکاف انداختن. یه چیز واضحه، اقتصاد رابطه مستقیمی در واقع با اجتماع داره. به همین راحتی، یعنی اگر کسی مبناش بر این باشه که بخواد تفکیکی بین اینا ایجاد کنه، به نظرم این مفاهیم رو واضح متوجه نشده.
کاملا.
یعنی نه اقتصاد رو به خوبی میشناسه نه اجتماع رو.
به نظر من حتی پیوست روانشناسی هم داره. چون یا کنید کارمندی که میبینه شکاف درآمدی داره، از لحاظ روانی هم تحت شوا قرار میگیره. و جالب، آره، و من حالا تو این زمینه من یه مقاله میخوندم، فکر کنم توی اکونومیست بود، میگفت در کشورهایی که نابرابری اقتصادی وجود داره، کارمندان دقیقاً به خاطر همین شکافه بیشتر به سمت مصرف قرص‌های آرامش بخش میرن. چرا؟ چون که دچار تحولات روحی میشه دیگه با دیدن و مقایسه دیگه. یعنی این مسئله نابرابری برای شما بار هزینه درمانی هم داره.
خیلی ممنونم ازت. بفرمایید. خواهش میکنم با بخش یک صفحه از کتاب سرمایه در قرن 21 همراه بشید. برمیگردیم، گفتگومون رو با رضا فرخی ادامه خواهیم داد.
چکیده ای از کتاب سرمایه در قرن 21، رشد اقتصادی جدید و پخش دانش و شناخت توانسته است گریز از آن فروپاشی را که مارکسیسم پیش بینی کرده بود ممکن سازد، اما نتوانسته است ساختارهای عمیق سرمایه و نابرابری را تغییر دهد، یا به هر حال آنها را آنقدر تغییر نداده است که در دهه‌های خوشبینانه پس از جنگ جهانی دوم تصور آن می‌رفت. هنگامی که نرخ بازده سرمایه به طور مداوم از نرخ رشد تولید و درآمد بیشتر باشد، همان گونه که در سده 19 هم اتفاق افتاد و کاملا محتمل به نظر می آید که در سده 21 هم دوباره همین امر روی دهد، سرمایه دار به طور خود به خود نابرابری های بی‌ضابطه و غیر قابل دفاعی را ایجاد می کند که ارزش های مبتنی بر شایسته سالاری را که جوامع دموکراتیک بر آن مبتنی هستند از بنیاد تباه می سازد و از میان می برد. با این حال راه هایی وجود دارد که دموکراسی می تواند از آن راه ها کنترل بر نظم سرمایه داری را دوباره به دست آورد.
خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه کتاب بازار. طی این روزها 30,367 سامانه پیام کوتاه برنامه است برای دریافت نقطه نظرات شما و پیشنهاد کتاب‌های حوزه موفقیت و اقتصاد. همراه با رضا فرخی عزیز هستیم، کارشناس حوزه کتاب، و داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب سرمایه در قرن 21. آقا رضای عزیزم، رسیدیم به بخش رابطه کتاب با مفاهیم اقتصادی. بارزترین شاخصه های این کتاب از نظر اقتصادی چی است؟
یکی از مهمترین چیزی که نگاه شما رو به نظریه اقتصاد بازار یا همون اقتصاد آزادی که بازار خودش تنظیم میکنه رو دوچار تحول میکنه.
بله.
و میگه این گزاره که خیلی از سیاستمداران در دنیا دارن روش تاکید میکنن و بهش باور دارن، گزاره اشتباهیه و باعث میشه که نابرابری بهش دامن زده بشه و باعث باز تولید برخی از ناهنجاری های اجتماعی هم میشه و دولت باید یه جاهایی در اقتصاد دخالت کند و اینقدر اقتصاد رو به دست بازار آزاد نسپره. یعنی کتاب سعی میکنه این گزاره رو که خیلی ها میگن که ما نباید توی اقتصاد دخالت کنیم، اقتصاد خودش رو تنظیم میکنه، اقتصاد باعث میشه که همه به هر حال به یک سطحی از درآمد برسن، کتاب میگه اینجوری نیست. کتاب داره به شما در هر 14 فصلش میگه این باعث شده که شما هی فقرت باز تولید بشه. وقتی که نابرابری هی باز تولید میشه، نابرابری در درآمد، نتیجهش چیه؟ باز تولید فقره، باز تولید شکاف‌های اجتماعی و باز تولید شکاف‌های اقتصادیه.
بارزترین شاخصه این کتاب رو اگر بخوای عنوان کنی آقا رضا چی به ما میگه؟
بله، ببینید، مهمترین و بارزترین شاخصه این کتاب این هستش که سعی میکنه از مفاهیم انتزاعی ریاضی در حوزه اقتصاد بگریزد و مخاطبش رو به این دعوت میکنه که میگه ببین، تو اگر میخوای به یک دریافت و نتیجه مشخصی برسی، باید همزمان با علم اقتصاد علم جامعه شناسی رو مطالعه کنی.
بله.
باید همزمان با علم اقتصاد علم سیاست، علم روانشناسی رو مطالعه کنی. چرا؟ چون نویسنده کتاب خودش نگاه ترکیبی داره و این نگاه ترکیبیش او رو سوق میده به اینکه به مخاطبش منتقل کنه این مسئله رو، که تو اگر میخواهی یک تعریف درستی از علم اقتصاد و اثرگذاریش و فرآیندهای اثرگذاری اقتصاد پیدا کنی، حتما باید یه نگاه جامعی تو این زمینه داشته باشی، که این موضوع تواند در اقتصاددانهای امروز جهان هم یه تحول ایجاد کنه. اینقدر کتاب دارید می‌نویسید، فقط کتاب صرف اقتصادی که مبتنی بر انتزاعیات اقتصادی و ریاضیه ننویسید، بلکه سعی کنید میان رشته‌ای بنویسید. می‌دونید که در عرصه امروز دنیا میان رشته‌ها دارن محبوب میشن، به خاطر همون نگاه جامعیه که داره به مخاطبش انتقال میده.
بسیار هم عالی. جالبه، جز نقاط قوت این کتاب من داشتم یه مطالعه کوچیک می‌کردم، میگه یکی از بزرگترین پژوهش‌های تاریخی رو نویسنده این کتاب انجام داده.
پیوسته تاریخی داره.
از قرن 18 تا الان رفته داده‌های آماری مالیاتی رو جمع کرده و تبدیلش کرده به یک مجموعه داده نابرابری اقتصادی و توی کتابش هم جا داده و این خیلی آقا رضا خودمونی بخوام بگم کار خفنیه.
بله، ببینید
زحمت زیادی میخواد انجام این کار.
ببینید پیوست تاریخی آورده برای اینکه بگه من این مطالعاتی که انجام دادم، بحثی که از فصولش مالیات تصاعدیه، میگه ببین بر اساس گزاره‌های تاریخی حالا میتوانم به تو بگویم که مالیات تصاعدی در طول تاریخ جواب داده و حالا تو هم باید در اقتصاد خودت این رو به کار بگیری. و از آن طرف هم این پیوست تاریخی رو در کتاب خودش ایجاد کرده، به نظر من میتونه برابری کنه با خیلی از کتابهایی که توی حوزه اقتصاد از جنبه تاریخی هم نوشته شده.
بسیار هم عالی. و نقاط ضعف این کتاب آقای فرخی عزیزم؟
نقطه ضعف این کتاب نگاهیه که گاهی وقتا خیلی درش افراط میشه برای زدن و حمله به نظریات کلاسیک، چون من خودم هم بر این باورم که گاهی وقتا دولت‌ها اگر خیلی در اقتصاد بازار دخالت کنن، اون رو به سمت انحراف میبرن، باعث میشن که انگیزه از بین بره و حتی بحث انحصارگرایی هم شکل میگیره. در این کتاب یه جاهایی وقتی میخونی، شما مطالعه میکنی، متوجه میشی که خیلی سعی میکنه این حضور دولت‌ها رو در اقتصاد پررنگ نشون میده برای اینکه بتونه فضای اقتصادی رو کنترل کنه، ولی خب بعضی از نظریات همچنان امروز دنیا میگن نه، دولت باید تو این زمینه در حد یک شخص ناظر باشه، انقدر ورود نکنه به اقتصاد و از این جنبه
نهایتا حامی معنوی دیگه در مجموع
و یک جاهایی مثلا یک سری چیزها رو مدیریت کنترل کنه به صورت کلان، ولی این کتاب نه، داره دعوت میکنه به مداخله دولت.
خیلی ممنونم ازت. ما یه قسمت کلا توی این برنامه داشتیم راجع به